بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. در آیات گذشته و به خصوص دعای گذشته، سخن از عقوبتی بود که برای بنی اسرائیل در زمان داوود پیامبر نبی علیه السلام به وجود اومد و اون مسئله تخلف اونها از تعطیلی روز جمعه و قرار دادن تعطیلی رو در روز شنبه و بعد منع از صید و حیله و نیرنگ اونها که حوضچه‌هایی درست کردن و ماهی‌ها رو در روز شنبه داخل اون حوضچه‌ها می‌گرفتن و روزهای دیگه ماهی ها رو صید می کردن و فجعلناها نکالا. در آیه قبلی داشتیم این واقعه و این حادثه نکال شد برای خودشون، یعنی برای معاصرینشون، و ما خلفه ها، یعنی برای کسانی که بعد از اونها هستند، و موعظه‌ای برای متقین شد. پس از این ذات باری تعالی یادآوری میکنن قصه ای را که این سوره مبارکه، اگر سوره مبارکه بقره هست، با عنوان همین قصه هست، که قصه بنی اسرائیل و گاو بنی اسرائیل و کشتن گاو بنی اسرائیل و زدن به بدن مقتولی که قتلی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده بود و زنده شدن اون و معرفی کردن قاتل را، چون در بنی اسرائیل اختلاف افتاده بود. حضرت حق این حکایت را نقل می کنند و توجه هم دارید که قرآن کتاب قصه و حکایت نیست، اما قصصی و حکایاتی در این قرآن به اجمال بیان شده. فرق است بین قصه گویی و اشاره به بعضی از حکایات تاریخی. قصه گوها توجه دارید وقتی که میخواهن یک قصه ای رو بیان بکنن به تمام زوایاش میپردازن، اما در قرآن حکایت ها به تمام زوایاش پرداخته نشده، فقط همینقدر اومده که گاو این گونه بود، امر شد و بله، که انشالله داستانش رو الان وارد میشیم و آیاتش رو بله وارد شدیم و در بیانش نقل خواهد شد. قصه های قرآنی، حکایت های قرآنی اگر هست، به عنوان چه هست؟ به عنوان برداشت‌های تربیتی و برداشت‌های فکری و عقلانی است. نه اینکه دیگه قرآن کتاب حکایت و قصه گویی باشد. تناسب این آیه هم باز و از قال موساس که باز مثل همون ازهای دیگر قطعا یعنی یاد آوری کن که موسی برای قومش این گونه گفت که شما به خاطر قتلی که اتفاق افتاده ذبح بقر و کشتن گاو رو داشته باشی. کلمه یه بقر که از بقره یبقر و بقرنه به معنی شکافته شدن و ایجاد شکاف در چیزی است و فاصله افتادن بین اشیاء است و گاهی کلمه بقر به عنوان جنس خاص از یک حیوانی است، مثلا میگه گاو در مقابل گوسفند، در مقابل شتر، مثل و من الابل اثنین و من البقره اثنین. خب کلمه بقر به معنای جنس خاصه. یا و من البقره و الغنم حرمنا علیهم شهومهما. باز میبینیم که اینجا صحبت از مراد به کلمه بقر جنس خاصه، یا به تعبیر بهتر بگید نوع خاص حیوان در مقابل نوع دیگری. گاهی از اوقات هم کلمه بقر به عنوان صنف خاصه، نه جنس خاص و نوع خاص، صنف از یک جنس، مثل این که مثلا فرض کنید بقر و بقره که صنف خاصه، یعنی به عبارت بهتر گاو ماده نه گاو نر، که دیگه صحبت صنف خاص از یک جنسه. و تایی هم که در تای بقره هست تای وحدت نیست، مثل تمر و تمره نیست که بگیم مثلا یک خرما و چند خرما و اینها، این تا تای تعنیسه، تای تعنیس که هست یعنی گاو ماده. پس بقره در اینجا گاو ماده این گونه هست که در اینی که در آیه دیگری هم هست که ماهی لونه ها، این ضمیر هیه هم برمیگرده که بله به این که این خصوصیات این گاو چگونه است و کاملا حکایت و آیات بله مشخص می کند. لغت دیگری که در این آیه هست لغت هزوان هست، از هزع یهزعو عنایت دارید دیگه، بعد محموزه، محموز و لامم هست. مشهور اینه که ماده هزوان به معنای مسخره کردن و استهزاء و طوری که مطلبی رو قبول نداشته باشد، حالا یا مخفیانه باشد یا بفرمایید جدی باشد یا به صورت لهو و لعب باشد. بعضی از مفسرین و اهل لغت و واژه شناس ها میگن هزوان معمولا تمسخری است که همراه با شوخی و با این گونه باشه، بعضی گفتن نخیر، اما از هر دو هست. اما در این حال هزوان به معنی استهزاء و قرائت های مختلفی هم مثل کفوان و کفوان و کفوان، بله قرائت های مختلفی درش هم قابل قرائته. همه قرائت هاش هم جالب اینه که حجیت داره و اشکال نداره و میشه در نماز قرائت کرد. اما سؤال ماهیه، این سؤال ماهیهی که در اینجا هست لغت ماهیه، این نمای حقیقی است نمای شارحه است. چرا؟ چون مای حقیقیه بیان ماهیت شیعه، مای شارحه بیان شرح اسمه، هیچی که از اینها نیست. مایی که در اینجا هست مای اوصافه، بیان خصوصیات و سؤال از خصوصیاته. یعنی اینها می دانستن، گاو رو می شناختن، ماهیتش رو هم می دونستن، معنی بقر و گاو رو هم می دونستن. اون چی که برای اینها نامشخص بود و مورد علم بنی اسرائیل نبود، خصوصیات سنش، رنگش، اوضاع و احوالش بود که قرآن این رو هم بیان کرد که لا فارز ولا بکر، که در آیه های آینده می رسید. این لا فارز ولا بکر که در آیه شریف آمده است به معنای این است که نه پیر باشد و نه جوان باشد، میان سال باشد، نه حیوانی باشد که از پیری توانایی زاد و ولد ندارد. و دیگه به قول آقایان دامدارها دیگه گاو زایشی نیست، و نه کوچک باشد و خرد سال باشد که باز طوری باشد که هنوز بکر باشد و به حد بلوغ نرسیده باشد. و این دو واژه معناش این است که ماده فارز از فرز الحیوان به معنای این است که حیوان قطع و جدا سازی میشه، و فریزه رو هم که فریزه میگن به خاطر اینه که رکعاتش و همه حالاتش بر انسان بله واجبه و سنینی برش به عبارت بهتر مقطع و سالهای گذشته فارغ. و بکر هم به این معنایی است که بکر یبکر بکورن به معنای خارج شدن در ابتدای روزه، طلوع آفتاب رو عرب بکر میگه، و بکر و بکره و عرب به اولین فرزند هم بکر اطلاق میکنه. و اینجا طوریست که دیگه لا فارز ولا بکر یعنی حیوان میانسال، نه پیر از کار افتاده، نه کوچکی که هنوز به حد زاد و ولد نرسیده، بلکه گاوی که استعداد بله این شیردهی و زاد و ولد رو داشته باشه. اوان هم از ماده آنه یا اون و اوننه، یعنی حیوانی که از جهت سن متوسط باشه، متوسط بین کوچکی و بزرگی. و اوان یعنی کلن متوسط بین دو شی، اوانون بین ذالک یعنی بین این دوتا باشه، یعنی متوسط بین فارز و بکر باشد، یعنی نه پیر باشد نه هم بکر باشد، حیوان متوسطی باشد. اما لغت فاقه، چون دیگه قصه رو باید لغتهاش رو بیان بکنیم، لغتهای آیات دیگر هم بیان میکنیم، بعد وارد در بیان تفسیرش میشیم. فاقه هم از فقع یفقع و فقعا و فقوعنه، یعنی خالص، یعنی یک دست، حیوانی که بله اسفرون فائق یعنی زرد رنگ کامل، و احمرون قانی یعنی بله حیوانی که یک رنگ باشه. فاقع در اینجا یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر حیوانی که رنگش یک دست باشه. زلولم از زل یزلو زلن و زلتن و مزلتن، یعنی حیوانی که رام باشه، چموش نباشه. حیوانی که چموش نباشد عرب بهش میگه زلول، چون بعضی از حیوانها به عبارت بهتر چموش هستن، سواری نمیدن، کار نمیشه ازشون استفاده کرد. این زلولی که در آیه شریفه اومده یعنی این که حیوان حیوانه چه باشد؟ انها بقرون لا زلول تسیر الارض، این طوری. پس حیوانی که بر اثر پرکاری و شیار کردن زمین یا آبیاری مزارع، این حیوان دیگه به ذلت افتاده، یعنی به رامی افتاده. ما یادمونه زمانهای قدیم که این دامدارها و این کشاورزها کارهای دامیشون رو، محصولات باریشون رو و محصولات آبیاریشون رو و حتی شخم زمینشون رو به وسیله این حیوانها داشتن، سعی میکردن حیوانهای رامی رو برای این کارها ببرن که مطیع باشن و حتی گاهی از اوقات حیوانات چموش رو هم اگر بعضی ها می آوردن، مدتی اینها بر اثر کار کردن ها دیگه حالت رامی پیدا می کردن. مسلمه هم از واژه سلمه، یعنی مبالغه در سلامتی، یعنی این حیوان حیوانی باشد که قوی باشد و بدون عیب و نقص باشد. لاشیتن فیها، این لاشیه از وشیه دیگه، مثال واویه، مثل اده که از وعده، یعنی وش یعنی خالکوبی شده باشد و واشی یعنی حیوانی که خالکوب باشد. اینها لغت هایی است که در آیه هایی که در پیش داریم هست و ادارعتم هم از ریشه درع به معنی دفع و ادارعتم به معنی دفع کردن، و که بعد انشاءالله تفسیرش رو هم میرسیم. و به عبارت بهتر مطلق تخاصم رو و زد و خورد رو و دفع کردن رو عرب ماده تدارعتم و ادارعه و درعه به کار میبرد. ضمیر در فیهایی هم که در آیات شریفه هست، اینا مرجعش معمولا همون نفس مقتوله است یا قتلهی که از فعل قتل استفاده می شود یا تهمتی که استفاده از کلام می شود. ماده ضربی هم که در آیه هست به معنای همون زدنه که قسمتی از این حیوان را، حالا یا دمش رو یا پوستش رو یا گوشتش رو، بر بدن مقتول زدن و انسان مقتول به صحبت آمد به اذن باری تعالی و به اجازه حضرت موسی علیه السلام و شروع کرد به حکایت اوضاع و احوال. در این آیات هشتگانه‌ای که در پیش داریم، این اولین آیه و اذ قال موسی لقومه، اینجا باز تناسبش هم با آیات گذشته چه هست؟ این است که بیان نعمت‌هایی است که بر بنی اسرائیل و من جمله همین حکایت گاو بنی اسرائیل. حالا جالب اینجا من یک روایتی رو هم نقل کنیم که در شأن نزول این آیه هست و وارد این تفسیر آیات بشیم، این که شأن نزول آیات سوره مبارکه بقره هم تعظیم و ادب یک جوان بنی اسرائیل بود. خیلی مهمه که این حکایت که واقع شد و اصلا قصه این گاو و گوساله این بود که پدر و پسری در بنی اسرائیل به نقل حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام، اینها تجارت می کردن، پسر کمک پدر بود و حقم همینه که فرزند وزیر پدر و مادره و معاون پدر و مادره و باید در کارها کمک کارشون باشه. تجارت میکردن، پدری رفته بود برای استراحت، پسر معامله ای رو انجام داد، آمد جنس رو تحویل بده، کالا در انبار بود و کلید انبار تو جیب پدر بود، آمد دید پدر در حال استراحته، آمد به این خریدارها گفتش که الان جنس رو تحویل نمیدم. اونها هم گفتن ما عجله داریم، میخوایم برگردیم. معامله رو فسخ کرد، با اینکه سود داشت براش معامله رو فسخ کرد. هرچی اصرار کردن گفت من پدرمو بیدار نمی کنم، مزاحم استراحتش نمیشم. آفرین به ادبه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که این پدر وقتی که آمد توی حجره تجارتیش و تور مغازه تجارتش، دید این پسر این گونه کاری رو انجام داده، دنبال این بود که جبران بکنه خوبی او را. میگن برای جبران خوبیش، بله، گاوی که جزء سرمایش بود یا همین گوساله بود در اختیار فرزند گذاشت، گفت اگه من زنده بودم که برای فروشش با من مشورت میکنی، اگر من زنده نبودم با مادرت مشورت کن و رضایت او رو بگی. که وقتی که خریدارها آمدن دنبال این گاو، مادره گفتش که من نمیفروشم مگر این که بله به قدر پوست اون داخل پوست شما طلا بریزی. که همه بنی اسرائیل طلاهاشون رو آوردن و حیوان رو ذبح کردن و از دمش یا گوشتش یا پوستش بر این مقتول زدن که قتلی در بنی اسرائیل اتفاق افتاده بود و باعث اختلاف شده بود. مقتول بلند شد و خودش را معرفی کرد. خب اینم اجمال حکایت که دیگه عنایت داشته باشید. و سوره مبارکه بقره رو هم که بقره میگن به خاطر همین، بله، حکایتی است که در اینجا مطرح شده. یعنی همین آیات 67 به بعد، این 7-8 آیه باعث نامگذاری این سوره هست و نام این سوره از همین آیات 8-گانه بله اتخاذ شده. و از قال موسی لقومه، موسی برای قوم خودش فرمود و گفت که ان الله یأمرکم، خدا به شما امر میکنه که یک بقره، یک گاو ماده ای رو ذبح بکنی. قالوا اتتخذنا هزوا، این قوم، این بنی اسرائیل به جناب موسی گفتن شما ما رو مسخره میکنی، به تمسخر گرفتی، ما چرا گاو ذبح کنی؟ قالوا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، من پناه میبرم به خدا این که از جاهلین باشم. پس میشه اینو استفاده بکنیم که مسخره کننده ها جاهل هستن؟ از این تعبیر ظاهرا بشه بحث اخلاقش اینه که کسانی که الان هم گاهی وقتا هرزگو هستن و خدای نخواسته مستهزه هستن، که خداوند مستهزه این رو دوست ندارد و استهزا کننده ها را دوست ندارد، قطعا جز کسانی هستن که کار رو نمیدانن. چون که کار رو نمیدانن، میخوان دیگران را بخندونن، میخوان با مسخره دیگران و با حیثیت دیگران به قول معروف بازی بکنن. قالت اولنا ربک، خدا تو بخون و دعوت کن که یبین لنا ماهیه، حالا که ما میخواهیم بله گاوی رو پیدا کنیم و ذبحش بکنیم، بگو که رنگش چیه. قال انه یقول انها بقرون لا فارزون ولا بیگ، نه پیر است نه جوان است، اوانون بین زاله، یه مرحله سنی بین این دوتا است، حالت متوسط داره، قدرتمند و توانمند. قال انه یقول انها بقرون لا فارزون ولا بیگ اوانون بین زاله فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، امرم صادر شد که اون چه که ما امر میکنیم این کار رو انجام بده. قالت اولنا ربک، قالت اولنا ربک ماهیه یبین لنا ما لونها، ولی از خدات بخواه که رنگ این چه رنگی باشه. قال انه یقول انها بقرون صفرا، یک حیوان ماده است، ولی گاو ماده است که زرد رنگ، فاق اون لونه ها رنگش بسیار یک دسته، تسرون ناظری، و خصوصیتی دارد که ولی این رنگش بیننده ها رو به وجد میاره. قالت اولنا ربک، پروردگار تو بخوان که یبین لنا ماهیه، باز عرض کردیم این ماهیه، ماهیه چه هست؟ اوصاف است، نه ماهیه حقیقت و مایشاره. ان البقره تشابه علینا، ما خیلی از گاوها دیدیم این رنگهاش و این خصوصیاتش بر ما مشابه شده، و انا ان شاء الله لا مهتدون، ما اگر خدا بخواهد جزی هدایت شونده ها هستیم. پس معلوم میشه که هدایت هم دست خداست، و این جمله ان شاء ادب قرآن رو میرسوند که ما باید همیشه جمله ان شاء الله رو داشته باشیم. قال انه یقول انها بقرون لا زلول، این بقری است که لا زلولون تسیر الارض ولا تسقی الحرز، ولی این طوری است که نه رام هست که برای شخم به کار برده بشه و نه هم برای آبیاری به کار برده میشه. لاشیت فی ها قال الانعان جلت جئت بالحق، این طوری خالکوبی است که الان دیگه جئت بالحق، فذبحوها و ما کادوا یفعلون. بله ظاهرا وقت تمام شده، اجازه بدید که ادامه آیه باشه برای آینده. این هم خصوصیات گاو بنی اسرائیل. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.